خداوند، تو فریاد قوم خودت رو که در اسارت مصر بودند شنیدی و به تفقد اونها برخواستی. خداوند، تو موسی رو برگزیدی و اونها رو از اون اسارت بیرون آوردی. میدونیم خداوند، کسانی رو که فرزندان تو هستند در ایران، ایماندارانی که خداوند اونها این فشارها رو دو برابر تحمل میکنند و از آزادی مشارکت با دیگر ایمانداران مثل ما اینجا محروم هستند، صدای ناله اونها رو میشنوی خداوند، و همینطور مردمانی رو که خداوند از هر قشر و گروه و دین و باوری خداوند مورد ظلم، مورد سرکوب قرار میگیرن و ابتدایی ترین نیازهای اونها بهش بیتوجهی میشه، تو خداوند صدای ناله اونها رو هم میشنوی. تو خدایی هستی که آفتاب خودت رو بر بدان و نیکان یکسان میتابانی. دعا میکنیم خداوند که دعای مقدسین رو در سر و سر دنیا خداوند به نام عیسی مسیح شنیده و در زمان خودت و مطابق اراده خودت خداوند اون صلحی رو که شاخصه پادشاهی توست در اون کشور برقرار بکنی. صلحی در رابطه با خودت، در رابطه با دیگر انسان‌ها و در رابطه با دنیا. شکرت می‌کنیم به نام عیسی مسیح و دعا می‌کنیم که امروز هم از کلام خودت خداوند ما را تقویت ساخته، ابزاری بسازی برای پیشبرد پادشاهی خودت. به نام مسیح. آمین. بفرمایید خواهش می‌کنم. چند وقت پیش یه فرصتی داشتم با چند نفر مشغول قهوه خوردن بودیم. اونا آدم حسابی بودن، دیپلمات بودن و در مورد اوضاع احوال ایران هم میپرسیدن که ما چطور میبینیم شرایط رو. ولی دقت کردم حال هوای اون گفتگوی ما مثل حال هوای تقریبا 11 سال پیش، سال 88-89، زمانی که موج اعتراضات ایران رو به شکل دیگه در بر گرفته بود و همه داشتن میپرسیدن خب حالا اگر این سیستم نشد و اتفاقات همینجوری یکی پس از دیگری به تحول بنیادینی منجر شد، چه خواهد شد؟ کی خواهد اومد؟ به دور و بر خودم نگاه کردم، دیدم که متاسفانه دور و بر خودمون اون گرایش و همبستگی کافی رو که لازم هست بین هیچ گروه خاصی نمیبینیم. شاید شاخصه ما ایرانی هاست که نمیتونیم با همدیگه خیلی کار بکنیم. همین که 4 نفر جمع میشن بلافاصله پشت سرشون 2 تا گروه از توش در میاد. یادم همون موقع شما میرفتید توی یکی این راهپیمایی ها و تظاهرات ها میدیدید که یه عده اونور پرچم خودشون رو دارن، یه عده این طرف واسه خودشون دارن خاله بازی میکنن، یه طرف اون طرف، یه گوشه هم اون طرف داریم. و با این شرایط دشوار بود تصور کردن اینکه چطور این ملت چند میلیونی میتونن حول یک نفر یا یک باور یا یک هدف خاصی متمرکز بشن. راستش این روزها هم نگاه میکنیم به شرایط، شاید آهی از سر دل ما در میاد که کاش این اتحاد و همبستگی بود، کاش کسی مثل موسی میتونست قوم رو متحد بکنن. ولی اگر انتظار دارید بعد از تحولات ایران یک موعظه سیاسی عبادی از من بشنوید، خیلی نخواهید شنید، برای اینکه من به اندازه کافی فریادهامو در طول سال در دوران سکوت و غیر بحران میزنم، پس الان نمیخوام جوگیر بشم. ولی میخوام به موضوعی در کلام خدا اشاره بکنم که بی ارتباطم به شرایط ما نیست، به موضوع پادشاهی عادل و دلاوران وفادار او. این عنوان عرایض من هستش که در چند دقیقه پیش رو با هم دیگه خواهیم داشت. امروز بخواهیم نگاهی داشته باشیم به بررسی یک شاگرد ساز با شاگردانش در عهد عتیق. عجیب باشه بگیم شاگرد سازی در عهد عتیق، ولی حالا میگم، در مورد صحبت خواهیم کرد. قصد دارم نگاهی داشته باشیم به رابطه یک پادشاه با کسانی که تحت حکومت او هستند. داوود پادشاهی هستش که خیلی هاتون اسمش رو شنیدید، اونایی که کتاب مقدس رو مرتب میخونن و با مزامیر آشنا هستن با این شخصیت کتاب مقدس خیلی خوب معنوس هستن، میدونن که او به شکلی برای یهودیان و بعد برای خیلی از مسیحیانی که کتاب مقدس رو با نوشتجات داوود مطالعه میکنن به عنوان یک پادشاه ایدئال مطرح شده، به عنوان شخصی که از او به عنوان مردی موافق دل خدا یاد شده در کتاب مقدس، مردی موافق دل خدا. در متنی که امروز بهش نگاه میکنیم میبینیم که این داوود چه نوع رهبری رو از خودش نشون میده، چطور با نحوه رهبری کردن خودش میتونه چنین وفاداری بین مردمانی که تحت حکومت اون هستن از خودش از اونها برانگیزونه. این آیاتی که الان با هم میخونیم راستشو بخواید وقتی که اولین بار اگر مطالعهش میکنید از اون چیزایی که از خودتون سوال میکنید آخه اینم چرا این آورده تو کلام خدا، چرا با این جزئیات؟ می‌بینید مثلا اون شجره نامه هاست تو عهد عتیق وقتی که میخونید فلانی پسر فلانی فلانی پسر فلانی میگه آخه ذکر همه اینها ضروری بود، این کجای این الان کلام خداست برای من؟ ممکنه برای شما هم این سوال پیش بیاد که لیست بلند بالای این مردان و لشکریان یا دلاوران داوود رو کلام خدا برای چی اصلا ذکر کرده؟ درس اون، پیام اون، کلام اون برای من امروز چی هست؟ در ادامه به این سوالات خواهم پرداخت، اما اجازه بدید اول نگاهی داشته باشین به خود این آیات. از دوم سموئیل باب 23 خواهم خوند، از آیات 8 تا 23 تا ببینیم با چی سر کار داریم. من این اسامی رو یه مقدار تمرین کردم ولی بازم انقدر عجیب غریبن که ممکنه اینجا سوتی بدم، نخواستم از بیچاره برادر محمد بخوام که اینو بخونه که در یک موزلی روز یک شنبهی بندازمش، پس با من صبوری کنید. این چند آیه رو با هم میخونیم، روی تصویر هست. اگه کتاب مقدساتون هم دارید خواهشم اینه که باز نگرش دارید، در طول این جلسه باش سر و کار خواهیم داشت با این آیات. این است نام دلاورانی که داوود داشت: یوشیب بشبت تحکمونی که رئیس آن ستن بود. او نیزه‌اش را بر ضد 800 تن به کار گرفت و در مسافی واحد همه آنها را کشت. بعد از او الازر پسر دودو پسر اخوخی بود. او یکی از سدلاوری بود که داوود را همراهی می کردن. آنگاه که فلسطینیان را در آنجا برای نبرد گرد آمده بودند به چالش کشیدند، مردان اسرائیل عقب نشستند ولی او برخاست و بر فلسطینیان تاخت تا اینکه دستش خسته شد و به شمشیر چسبید. خداوند در اون روز پیروزی عظیمی بخشید و لشکریان از عقب الازر برگشتند، اما تنها به جهت تاراج و بس. بعد از او شمه بود، شمه پسر عجی حراری بود. فلسطینیان در لهی، جایی که در آن قطعه زمینی پر از عدس بود، گرد آمدند و لشکریان اسرائیل از برابر فلسطینیان گریختند. ولی شمه در وسط آن قطعه زمین ایستاد و از آن دفاع کرد، فلسطینیان را شکست داد و خداوند پیروزی عظیمی بخشید. در موسم برداشت محصول، هنگامی که دسته ای از فلسطینیان در وادی رفاییم اردو زده بودند، سه تن از سی سردار داوود نزد او فرود آمدند، به غار ادولام رفتند. داوود در آن وقت در سنگر بود و قراول فلسطینیان در بیت لحم. داوود آرزو کرد، گفت: ای کاش کسی از چاه بیت لحم در کنار دروازه جرعه آب به من میداد تا بنوشم. پس آن سه مرد دلاور اردوی فلسطینیان را از میان شکافته از چاه بیت لحم در کنار دروازه آب کشیدند و آن را حمل کرده نزد داوود بردند، اما او نخواست از آن بنوشد بلکه آن را برای خداوند ریخت و گفت: هاشا از من ای خداوند که چنین کنم، آیا خون مردانی را بنوشم که با به خطر افکندن جان خود برای این کار رفتند؟ بنابراین نخواست از آن بنوشد. باری این بود شرح کارهای آن سدلاور. ابیشای برادر یوآب پسر سریه رئیس آن سی بود. اون نیزه‌اش را بر 300 مرد برافراشت، ایشان را کشت و نامی همچون آن سه برای خود کسب کرد. او مکرمترین آن سی بود و سردار آنان شد، اما به آن سه نرسید. بنایا پسر یهویادا مردی دلاور از قبسئیل بود که کارهای بزرگ میکرد. او دو پهلوان موآبی را از پا درآورد و در روزی برفی به گودالی فرو شده شیر را کشت. او همچنین یک مرد مصری ورزیده اندام را کشت. آن مصری نیزه‌ای به دست داشت، اما بنایا با چوب دستی نزد او رفت و نیزه را دست مصری در رو بوده او را با نیزه خودش کشت. آری، بنایا پسر یهویادا چنین کارهایی میکرد و نامی همچون آن سه دلاور برای خود کسب نمود. او در میان آن سی مکرم بود اما به آن سه نرسید و داوود او را به فرماندهی محافظان شخصی خود برگماشت. قبول دارید حالا من میگم این متن رو آدم میخونه میگه آخه این چرا وسط کلام خدا گذاشته با این همه اسم و جزئیات مفصل و به ظاهر غیر ضروری. ولی درس‌های بزرگی در این متن مستتر هست که درکشون احتیاج به یک نگاهی دقیق‌تر داره. برای این کار من قصد دارم اول کمی این متن رو واکاوی بکنیم، بشکافیم، به تیکه‌های جداگونه تقسیم بکنیم، بعد در آخر جمع‌بندی می‌کنیم و به حداقل 4 نکته یا درس بزرگی که این متن به ما میده اشاره بکنیم. اما میخوام خواهش کنم که همونطور که گفتم کتاب مقدساتون رو باز داشته باشید و با من این متن رو دنبال بکنید. ما برای نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تر به این ماجرا احتیاج به یه لنزایی داریم، به یه عینک خاصی داریم برای اینکه بفهمیم ریزکاری‌های این متن رو. اولین لنز یا اون عینکی که احتیاج داریم پیش زمینه ماجرا. مهم از خودمون بپرسیم که این آیات کجا واقع شدن، پس و پیشش چیه. یه چند آیه که میریم عقبتر به سخنان داوود برمیخوریم، آخرین سخنان داوود، و بعد به این نگاه خواهیم کرد که چرا این اسامی بلافاصله بعد از آخرین سخنان داوود اومدن و معنای اون چیه. دومین لنزی که احتیاج داریم یا عینکی که احتیاج داریم اینه که از خودمون بپرسیم شخصیت مسیح چه کمکی به ما برای درک این متن میکنه. برای درک بهتر این متن و در واقع کل عهد عتیق، هر جای عهد عتیق رو که میخونیم، نیاز داریم به یک نیم نگاهی به عیسی مسیح. در لوقا 24 میخونیم که همه عهد عتیق نوشته شده تا یه جوری نگاه ما رو متوجه عیسی مسیح بکنه. انگشت اشاره عهد عتیق به کیه؟ به عیسی مسیح. بنابراین این دوتا لنز رو میخوایم به کار ببریم تا ببینیم چه درس عمیق، پرمعنا و عملی برای امروز من و شما اینجا تو لندن و یا هر جای دیگه که این پیام رایزان دنبال میکنن برای ما داره. پس اجازه بدید با این لنز اول شروع بکنیم. پیش زمینه ماجرا چیه؟ درست قبل از این اسامی دلاوران داوود ما آخرین سخنان داوود رو داریم. در واقع آخرین مزموریه که داوود می نویسه. توی این مزمور داوود از عهد جاودانی، از محبت و وفاداری خدا صحبت میکنه و تمام جلال رو به او میده. به شرح تفاوت‌هایی هم میپردازه بین یک حاکمی که عادلانه و خدا ترسانه بر مردمش حکمرانی میکنه و اون شخصی که اسمشو میذاره فرومایه و بر مردمش عادلانه حکومت نمیکنه. پس یه کنتراستی هم اونجا سعی میکنه ایجاد بکنه. بذارید این چند آیه رو هم با هم دیگه بخونیم. از آیه 2: روح خداوند به واسطه من سخن گفت، کلام او بر زبانم بود. خدای اسرائیل سخن گفت، صخره اسرائیل مرا گفت. آن که عادلانه بر مردم حکومت کند و خدا ترسانه حکم براند، همچون روشنایی صبح است، مانند نخستین پرتوهای خورشید در صبح بی ابر، و چون برق سبزهای روی زمین پس از بارش باران. آیا خانه من با خدا چنین نیست؟ او با من عهد جاودانی بسته است که در همه چیز آراسته و محکم است. آیا تمامی نجات و تمامی آرزوی مرا به شکوفه نخواهد نشانید؟ اما مردان فرومایه جملگی مانند خارند که به دور افکنده می شود، چرا که آنها را به دست نتوان گرفت. و آن که بخواهد به ایشان دست زند می باید به آهن و چوب نیزه مسلح گردد و آنان در مکان خیش به آتش سوخته خواهند شد. بنابراین با نگاه کردن به این چند تا آیه یا این مزمور حرف دل داوود، ما یه سرنخی به دستمون میاد از این که ببینیم آیات بعدی این اسامی که اومده و کارهایی که کردن چه معنی داره. این مردان محرک انگیزه شون برای این دستاوردهای بزرگ چی بود؟ برای این پیروزی‌های بزرگی که خیلی هم خارق‌العاده هستن، شما میخونید از عهده یک فرد عادی به دوره، ولی چی اونها رو انگیزه میبخشید؟ محرک اونها تو این قضیه چی بود؟ آیا داوودی که مجذوب او شده بودن، دورور او جمع شده بودن، آدم خیلی قدر قدرتی بود، شخص خیلی قدری بود، یا ثروت هنگفتی داشت، یا از خانواده خیلی بزرگی بود؟ خیر، این افراد دور داوود جمع شده بودن چون اون شخص خدا ترسی بود و براش حاضر بودن جان خودشون رو بدن، چون که می‌دونستن او فردی عادل و خدا ترسه. داوود در عرصه سیاه و تاریک سیاست در دوران خودش مثل یک نور می‌درخشید. او به پشتوانه روح القدس حکمرانی می‌کرد، با عدالت، با خدا ترسی، با این مردمانی که تو اردوش بهش ملحق شده بودند طوری رفتار میکرد که در اونها یک چیزهایی رو برمی‌انگیخت که خودشون هم نمی‌دونستن دارن. این افراد جذب داوود شده بودند، دور او جمع شده بودند، برای اینکه ایمانی رو در او می‌دیدند به هدفی والا، هدفی که عمرش رو صرف اون کرده بود. اونها جذب داوود شدند برای دید و رویایی که برای برقراری یک پادشاهی عادلانه و همراه با خدا ترسی داشت. حالا فهمیدید اون دلاوری هایی که ازشون ذکر میشه برای چیه؟ چند آیه قبلش میگه من از خدا شنیدم که چنین پادشاهی باید برقرار بکنم، پادشاهی که عادلانه و از روی خدا ترسی باشه. پس لنز اول به ما کمک میکنه بفهمیم که انگیزه و محرک این مردان در کارهایی که در کارهای دلاورانه ای که انجام دادن چی بود. داوود الهام بخش اونها بود و خدا هم به اونها توانایی میبخشید. اما لنز دوم چطور؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح چطور میتونه به درک ما از این متن کمک بکنه؟ مسیح کلید و رمز گشایش اسرار عهد عتیق و معانی و روایات عهد عتیق برای ما هستش. داوود خودش در عهد عتیق یک شخصیت مسیحگونه است. اگر نگاه بکنید به ابتدای این باب میگه این از آخرین سخنان داوود، وحی داوود پسر یسا، وحی مردی که به مقام بلند ممتاز گردید، مسیح خدای یعقوب. او مس شده خدا بود برای برقراری یک پادشاهی. پس یک جور سایه، یک جور نمونه از عیسی در عهد عتیق بود. لوقا در انجیل لوقا فصل 24 آیه 27 میگه که اینجا آیه میاد، سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچرا که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایشان توضیح داد. در تمامی کتب مقدس، نه فقط یه بخش و دو بخش، کل کتاب مقدس انگشت اشارهش به عیسی مسیح است و میخواد او رو به ما بنمایونه. پس همونطور که جمع شدن این گروه از مردان دلاور دوربر داوود برای برقراری پادشاهی که خدا در بین قوم اسرائیل نیاز داشت، عیسی هم از مردان و زنان دلاوری استفاده میکنه، اونها رو جذب میکنه تا کار پادشاهی او رو در پیش بگیرن. داوود و پادشاهی اون یک جور نوبر، یک جور اشاره به پادشاهی است که در طریق عیسی مسیح پیاده میشه. پس همونطور که جمع شدن این گروه از دلاوران برای داوود مهمه، همینطور جمع شدن شاگردان به دور عیسی. پس اینا دو تا لنز بودن که سعی کردم یه جوری اول کلید گشایش معانی این متن رو در دست داشته باشیم. اما حالا اجازه بدید بریم خرد خرد قسمت‌های مختلفش رو نگاه بکنیم. اولا از خودتون ممکنه سوال بکنید این دلاوران کی بودن؟ پیشینه‌شون چی بود؟ از کجا می اومدن؟ خدا همونطور که می‌بینیم داستانشون می‌خونیم در اول سموئیل، دوم سموئیل، پیشینه انتخاب داوود به عنوان مسح شده خدا برای پادشاهی قومش. خود داوود در یک دوره‌ای بالاخره از صفر شروع کرد، یک نوجوانی بود با قلاب سنگ و سنگ کارشو شروع کرد، ولی رفته رفته یه سری جنگاوری های و فنون رزمی رو یاد گرفت. ولی برای اینکه بتونه این کار پادشاهی که بهش محول شده بود انجام بده، به یک سری دلاور مثل این مردان در کنارش نیاز داشت، کسانی که داوود رو در انجام مأموریتش حمایت میکردن، چند نظر نظامی، چند نظر سیاسی، چند نظر مالی. و در این پیروزی های چشمگیری که به دست میارن، برای خودشون هم احترام و عزتی کسب میکنن. اساسا این دلاوران بودن که پادشاهی داوود رو براش میسر کردن. اونا از قبایل و زمینه‌های مختلفی میان. این اسامی که خوندین میگه این از فلانی، از پدر فلانی، از قبیله فلانی، همش یه هدفی داره بگه. اینا از زمینه‌های مختلفی می اومدن و توانایی این رو داشتن که با این کسب اعتبار و نامی که پیدا کرده بودن، قبایل اسرائیل رو با هم متحد بکنن تحت لوای این پادشاه جدید که داوود باشه. در اون روزگار یک پادشاه دیگه حاکم شده بود که خوب شروع کرد بعد تموم کرد. اسمش چی بود؟ شاول. شاول کمر به قتل داوود بسته بود و داوود از طرف اون احساس تهدید میکرد، بنابراین فراری شده بود و به یک غاری پناه برده بود. ما داستان رو در اول سموئیل میخونیم که چطور وقتی که داوود فراری خودشو پنهان کرده از ترس جانش، این دلاوران یکی یکی به او میپیوندن. نگاه کنید به اول سموئیل فصل 22 آیه 1 و 2. این کمک میکنه به ما ببینیم که این دلاوران کی بودند، پیشینه‌شون کی بود. پس داوود از جد رفته به غار ادولام گریخت. پس برادران داوود و تمامی خاندان پدرش این را شنیدند، نزد او به آنجا رفتند. و ادامه رو ببینید. و هر که در چی بود؟ تنگی بود و هر بدهکار و تخجان نزد داوود گرد آمدند و او فرمانده آنان گشت. حدود 400 تن با اون بودن. برختون سنتون اقتضا نمی کنه، ولی برخی دیگه می کنه. جنگجویان کوهستان یادتونه؟ شیان لامپو چی؟ لیان شامپو. لیان شامپو، آره. اونجا هم مرکز جمع شدن شورشیان چین بود، درسته؟ هر بدهکار و بدبختی میرفت فرار میکرد اونجا، به خاطر اینکه اونجا یک رهبر و رهبرانی ظهور کرده بودن که نوید آزادی از این تسلط و ظلم پادشاه حاکم رو میدادن. میگن ویکی‌پدیا در مورد همین سریال جنگجویان کوهستان نوشته لیان شامپو نام منطقه کوهستانی در منطقه در کوهستان در کناره رود زرد فلان فلان چین بود. بسیاری از ایرانیان نام این نامش را به لیان شامپو میشناسند و بین ایرانیان دقیقاً ضرب المثل و معادلی است برای محله‌های پر هرج و مرج، هم از سرقت و دزدی و خلاف و اعتیاد تا درگیری و قتل. یه چیزی شبیه همین لیان شامپو، داوود و این افراد دورش جمع شده بودن، کسانی که فقر و بدهکاری داشتن، کسانی که به بن‌بست خورده بودن، در تنگنا بودن، تورم رفته بود بالا، دلار حسابی سر به فلک کشیده بود، تلخ کام بودن و جانشون به تنگ آمده بود. آشناست؟ اینا آدم های گردن کلفت روزگار نبودن. اینا دونه درشت ها نبودن، سیبیل چربا نبودن، پول پلدار ها نبودن. اینا رانده شده های اجتماع بودن، افرادی عادی. یعنی از این عادی تر چجوری میخواد کلام خدا برای ما اونا رو به تصویر بکشه؟ افرادی عادی. اینا کسایی بودن که افراد عادی که در آمدن به دور داوود تأثیر پذیرفتن از رؤیای او، دید او برای برقراری این پادشاهی عادلانه و خدا ترسانه، تبدیل شدن به این دلاوران که شما در موردش میخونید. این تعریف شاگردسازیه. برای هر کسی که خدمت میکنه تو کلیسا میگه شاگردسازی میکنه، برای هر سیاستمداری، برای هر کارخونه داری، هر رئیسی، داشتن کسی که به این درجه برسه، چنین بتونه انگیزه ببخشه به او، هدفمندش بکنه، یک آرزوست. این تعریف شاگردی است. اولین گروه کیا بودند؟ اولین گروه 3 نفره رو برای ما تو این متن توصیف میکنه. کسانی بودند که داوود بسیار در زندگیشون تاثیرگذار بود، از قبایل مختلف و دودمانهای مختلف بودند. در آیه 8 تا دوازده میخونیم یوشی بشبت تحکمونی که سپهبودی بود برای خودش و با یک نیزه میگه 800 نفر رو کشت. انگار که پشه بود چنان از 800 نفر اسمی برای. بعد میگه الازر بود که در جنگ همراهی کرد داوود رو، اونقدر جنگید که دستش به شمشیر چسبید. دیدی بعضی وقتا من کار کردم با پیچکشتی، یه روز تمام تخت و کمد بستم، بعدش دستم دیگه انگار باز نمیشد. این بابا یه روز انقدر جنگیده که دستش اینجوری به شمشیر چسبید. انگیزه میخواد شما اینجوری بجنگید. بعد شمه بود که میگه که وقتی لشکریان اسرائیل فرار کردن، وسط این مزرعه ایستاد، انقدر جنگید، همه رو از پا به در آورد. بعد بقیه برگشتن، میگه نه به خاطر اینکه بجنگن، فقط به خاطر اینکه تاراج بکنن چیزایی که باقی مونده رو، غنیمت‌ها رو ببرن. خودش تنهایی این جنگ رو برد. اینها دلاوران داوود بودن. اینا کسایی هستن که شوخی نمیشه باشون کرد. اینها جان فدا بودن. ما کردا این واژه رو داریم، میگیم پیشمرگه. پیشمرگه همون پیشمرگه، کسانی که حاضر بودن جان خودشون رو برای داوود بدن. بنابراین اگر این دلاوران دستاوردهای پیروزی‌های زیادی به دست آوردن، یه نکته مهمی نمیدونم شما دقت کردید تو این آیات یا نه، حداقل دو بار مخصوصا تکرار میشه در آیه 10 و 12 از دلاوری و رشادت اونها میگه، ولی در آخر میگه که خداوند در آن روز پیروزی عظیمی بخشید. خداوند در آن روز پیروزی عظیمی بخشید. بنابراین اگرچه این دلاوران دستاوردها و پیروزی‌های زیادی داشتن، اما یادآوری شده که خداوند پیروزی عظیمی بخشید. اینا همون آدما هستن. اینا همون آدمایی هستن که یه روزی در تنگی بودن، بدهکار بودن، تخت‌جان بودن، ولی حالا ازشون تو این لیست به عنوان دلاوران یاد شده. پس نه توانایی ذاتی اونها، نه رژیم غذاییشون، نه تمریناتی که داشتن، نه حتی جنگ‌هایی که از قبل براش تدارک دیده و مانورایی که داشتن، بلکه خدا بود که اونها رو تقویت می‌بخشید برای اینکه بتونن این پیروزی‌ها رو به دست بیارن. پس حتی در فهرست دستاوردهای اونها هم خدا هست که جلال و بزرگی رو به دست میاره. من سیاستمداران زیادی رو دیدم این روزا، یک دو تاشون تو دنیا قوقا میکنم، من چه کردم، من اینجوری شروع کردم، اینجوری تمام کردم. افراد دیگه، انسان‌هایی رو دیدم حتی توی دنیای مسیحیت، تو خادمین، که از دستاوردهاشون چنان با افتخار صحبت میکنن که اون لابلا باید دنبال خدا بگرده. ولی اینجا وقتی دستاوردها رو هم ذکر میکنه، این نکته رو فراموش نمیکنه که خدا بود که پیروزی عظیمی بخشید. گروه دوم از آیه 13 تا 17 هستن. از سه تا دلاور اسم میبره که ظاهرا گمنامن. نمش میگه سه نفر دیگر. حالا میتونیم بشینیم با هم بحث بکنیم که این سه نفر همون سه نفر اولن یا نیستن، یه سه نفر دیگه هم بگذاریم. مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که این آیات میخواد به ما میزان وفاداری و ایثارگری اونها رو نسبت به داوود به ما نشون بده. داوود چی کار کرده بود که این افراد تحت امرش حاضر بودن اینجوری فداکاری بکنن براش؟ در متن این داستان میخونیم که داوود یه آرزویی میکنه، دستورم نداد، آرزو کرد که کاش که این ولایت ما، شهری که ازش، دهی که ازش متولد شده بود، بزرگ شده بود، بدلهیم یه چایی داشت، خیلی هوس کردم، از اونجا یکی برای من یه آب میابرد. اینا بدون اینکه حتی به داوود بگن عزمشون رو جزم میکنن و میگه لشکریان فلسطینیان رو شکافتن، رفتن خودشون رسوندن به این چاه و برای داوود آب آوردن. و وقتی که داوود میرسه در آخر میبینه که داوود اتفاقا نخورد این آب رو. چیکار کرد؟ میگه ریخت، به حضور خدا ریخت، گفت هاشا از من ای خداوند که چنین کنم، آیا خون مردانی را بنوشم که با به خطر افکندن جان خود برای این کار رفتن؟ پس آن را برای خداوند ریخت. بین این داستانهایی که در مورد هر کدوم از این دلاورا صحبت میکنه، این تقریبا طولانی ترین داستانه، یعنی کلمات بیشتری بهش تخصیص داده شده. چرا؟ چون نشون میده که میزان نوع رابطه داوود رو با این مردمش نشون میده که چقدر محبت متقابلی بینشون بود، چه احترام متقابلی بینشون بود، که فقط به عنوان یک رئیسشون، حالا مثلا صبح بیدار باش زده به ما، حالا امروز چه نقشه‌ای داره برامون، امروز چه کاری داره برامون، امروز کجا میخواد جون ما رو به خطر بندازه. اینطوری نبود. اینها چنان او رو دوست داشتن و بهش وفادار بودن که حتی برای برآورده کردن آرزوهاش جان خودشون رو به خطر انداختن. پس این متنم یه جوری عمق وفاداری اونها رو به داوود نشون میده. و در عوض داوود رو ببینید عکس العملش چیه. آبی که براش میارن نمیخوره. این آب خیلی ارزشمنده. به اندازه خون این سه نفر که برای من خیلی عزیزن ارزشمندن. اینقدر عزیزه که من این عزیزترین خودم رو به خدا باید تقدیم بکنم. در کتاب مقدس بارها میگه بهترین های خودمون رو به خدا بدیم، ولی این عملاً بهترین چیزی بود که داوود داشت. شاید فکر بکنیم مثلا اینا داشتن نگاه میکنن ای بابا ما دیشب رفتیم پدر خودمون در آوردیم جونمون رو به خطر انداختیم کاسه آب آوردیم ما هم تو ریختی. نه، اونها میفهمیدن معنی کار داوود رو. داوود با این کارش به اونها بی احترامی نکرد، قدر ناشناسی نکرد، بلکه اتفاقاً قدر کار اونها رو چنان میدونست که این هدیه رو فقط لایق خدا میدونست. بنابراین اونو ریخت. این ایده قربانی ریختنی، یه چیزی که به عنوان قربانی میکنم، ایثار میکنم، میریزمش به حضور خدا، تو عهد عتیق خیلی یک تم برجسته مرتب شما میبینید. حتی در مورد عیسی مسیح و مرگ او بر روی صلیب از این عنوان استفاده میکنه. اشعیا در فصل 53 آیش هم اینجا هستش، میگه خادم پارسای من به معرفت خود سبب به معرفت خود بسیاری را پارسا خواهد گردانید، زیرا گناهان ایشان را برخیشتن هم خواهد کرد. بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد کرد، زیرا جان خیش را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد. او گناهان بسیاری را بردوش کشید و برای خطاکاران شفاعت میکند. بنابراین ارتباط عیسی مسیح با این متن خیلی قویه. این متن داره عیسی مسیح رو به عنوان یک پادشاه برتر به ما معرفی میکنه. عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه که او رو خدمت بکنیم البته، ولی اوه که برای ما میره خط شکنی میکنه، اوه که خودش رو به خطر میندازه، اونه که میره جانش رو به خاطر ما میده. اینجا در این متن عیسی رو به عنوان پادشاه حقیقی و برتر میبینیم. سریعتر بریم گروه سوم در آیات 18 تا 23 هستن. شرح دلاوری های این دو سردار رو داریم، ابیشای و بنایا، که هر کدوم هم کار بزرگی کردن، دستاورده بزرگی در کارنامه خودشون داشتن. و بعد لیست بلند بالای اون 30 نفر دیگر رو داریم که نمیخوام طاقت شما رو امتحان بکنم با خوندن همین اسامی و خودم هم افتضاح بکنم با تلفظ غلطشون. اما برخلاف شاول که پادشاهی عادل نبود، پادشاهی بود که خدا ترسی رو فراموش کرده بود در خصوصا اواخر حکمرانیش، داوود تونسته بود رهبری باشه که در این نوع رهبری کردنش، نوع حکومت کردنش، وفاداری و محبت و یکدلی بین دلاورانش، بین مردانش، مردان تحت حکومتش ایجاد بکنه. داوود زور و قدرت و قامت شاول رو نداشت، اما ایمانی داشت مثل ایمان موسی. همین بود که اطرافیانش رو مجذوبش کرده بود. اما ما همش در مورد داوود به نیکویی داریم یاد میکنیم، ولی یک یادآور مهم هم در این آیات هست که ما رو فروتن میکنه. نگاه بکنید به آیه آخر، آخرین بخش این متن، آیه 39. اسمی معنادار اونجا به چشم میخوره، اوریای هیتی. اوریای هیتی، میدونی اوریا کی بود؟ داستان گناه داوود رو خیلی از شما خوندید. او همسر بتشبع بود که داوود مخصوصا مسبب کشته شدن او شد تا بلکه بتونه با همسرش بتشبع ازدواج بکنه. اسم اوریا تو این فهرست یادآور مهم برای یک حقیقت مهمه. داوود هم مثل همه ما گناهکار بود. اگرچه رهبر عالی بود، اگرچه مردی بسیار با ایمان، پادشاهی نمونه، اما نام این شخص یادآور این حقیقته که او ماشیه موعود نیست. پادشاه و ماشیهی که ما منتظرش هستیم، اون پادشاه برتر، عیسی مسیحه. پس شخصیت داوود و حتی خرابکاریش ما رو به عیسی مسیح سوق میده. یکی از چیزایی که همیشه در خصوصا اوایل ایمان از دوستان مسلمان میشنیدم براشون پرسش بزرگی بود این بود که آخه چطور ممکنه این کلام کلام خدا باشه وقتی که نبی شما مرتکب بزرگترین گناهان میشه. باز همون زبان الکن نوجوانی و نوایمانی به اونها سعی می‌کردم این رو بفهمونم. اتفاقا این متن برای من بزرگترین پیام خداست که اگر بزرگترین هم باشی، پادشاهی هم باشی که کارهای بزرگی خدا از طریق تو و در تو انجام داده بشه، یه روز ممکنه خطا بکنی و بیفتی. پس مواظب باش. و در این حال برام پیام امیده که اگر حتی گناهان تو به بزرگی گناهان داوود هم باشه، میتونه خدا تو رو ببخشه، احیا بکنه و مردی موافق دل خودش تبدیل بکنه. پس اجازه بدید حالا که این بخش‌ها رو یکی یکی جدا کردیم اصلا حالا سرهم بکنیم، ببینیم از دل اون چه درس‌های معنادار، کاربردی و عمیقی میتونیم برای امروز خودمون دریافت بکنیم. اولین نقطه‌ای که من چند بارم بهش اشاره کردم اینه که عیسی پادشاه حقیقی و برتر است. میخوام یادآوری کنم دوباره اون دوتا لنز رو. یکی این که نگاه بکنیم به پیش زمینه این آیات، درسته این داستان این دلاوران که خوندیم سخنان آخر داوود بود در مورد پادشاهی عادل و خدا ترس که میگه مثل روشنایی صبح حکومت او، مانند نخستین پرتوهای خورشید در صبح بیابر و چون برق سبزهای روی چمن پس از بارش باران. و لنز دوم هم گفتیم ایساست، این که انگشت اشاره این داستان و داوود و دلاورانش به سوی عیسی مسیحه. دو نکته مهمی که در نوع رابطه داوود با مردانش میبینیم اینه که اینها جذب داوود و شخصیت اون شده بودن، تعهد و وفاداریشون رو بهش نشون داده بودن. برای چی؟ برای تحقق رویایی که او داشت. این رویا برقراری پادشاهی عادلانه و خدا ترسانه تو قوم اسرائیل بود. اونا اینو دیده بودن در داوود و به خاطر همین دورش جمع شده بودن. و در نتیجه داوود وقتی اون آخرش میگه آیا تمامی نجات و تمامی آرزوی مرا به شکوفه نخواهند نشانید؟ داشت تحقق این رویا و شکوفه زدن این رویا رو میدید. از طرف دیگه داوود مردی گناهکار بود. ذکر اسم اوریات بین سی تا دلاور یادآور گناه تاریکی بود که در زندگی داوود اتفاق افتاد، اونم به یکی از همین دلاوران. عیسی که پادشاه برتر ماست، اوست که با عدالت حکم میکنه، اوست که پادشاه خادم ازش یاد شده، او که کلام خدا در موردش میگه همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به سود خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفت، به شباهت مردم آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. در فیلیپیان میخونیم این رو. او جان خودش رو چون قربانی ریختنی برای ما ریخت، زندگیش رو برای ما ریخت تا ما حیات بیابیم. پس اولین درسی که تو این متن میبینیم، متوجهش میشیم، اینه که عیسی پادشاه برتر ماست. این سالها تو ایران این کلمه اند مد شده، مخصوصا از فیلم مارمولک به این طرف. عیسی اند پادشاهی خداست، حالا ای اندیه یا هرچی هست، برای آخر پادشاهی خداست، نهایت و غایت ملاکی هستش که میتونیم برای یک پادشاه عادل و خدا ترس داشته باشیم. همونطور که داوود نیازمند مردمانی بود که بتونن این پادشاهیش رو استوار بکنن، کلیسا هم نیازمند مردان و زنانی دلاوره که مجذوب شخصیت عیسی مسیح شدن و در دید و رویای اون برای تحقق پادشاهی خدا متعهد و وفادار هستن. و فکر میکنم این نکته کلیدی هست که امروز من و شما رو به چالش میکشه. اگر ما خودمون رو مجذوب عیسی مسیح میدونیم، شاگرد عیسی مسیح میدونیم، اگر خودمون رو به اون پیوسته میبینیم، اگر خودمون رو با دید و رؤیای او برای برقراری پادشاهی خدا همسو میبینیم، آیا میتونیم همینطور بگیم که ما هم به اندازه دلاوران داوود از خودمون وفاداری نشون میدیم؟ آیا ما تا این حد عیسی رو از خودگذشتگی برای پادشاهمون از خودمون نشون میدیم؟ آیا ما هم به هدف پادشاهمون همونقدر وفادار میمونیم که این دلاوران برای داوود نشون دادن؟ نکته دوم، میخوام خیلی سریعتر این دو سه تا نکته بعدی رو بگم. خداست که پیروزی میبخشد. دو بار همونطور که عرض کردم در آیات 10 و 12 این حقیقت تکرار شده. بنابراین ممکنه این مردمان رو، این مردان رو احترام کرده باشه در کلام خدا و از رشادت و دلیری و از خودگذشتگی اونها گفته باشه. ما میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم کسانی رو که دلاورانه رشادت میکنن، ایثار میکنن، ارج و قرب بگذاریم و احترام بکنیم. اما هرگز نباید فراموش بکنیم که این افراد آدمایی عادی بودن که خدا تواناییشون بخشیده بود. این اولش که وارد شدن آدمای کارکشته‌ای نبودن، اینا از اولش دلاور نبودند. خیلی وسوسه هست در دنیای مسیحی به خصوص که برخی خادمین، شبانان، معلمین به یک درجه سلبریتی برسونیم که خدا هم شاید در اون منزلت نیست و فراموش بکنیم که اونا هم از جنس خاک هستند، اونها هم گناهکار هستند. این بخش از کلام خدا به ما یاد میده که باید به مردان و زنان ایمان احترام بکنیم، جایگاه و دستاوردهای اونها رو قدر بشناسیم، ولی به یاد داشته باشیم که تنها عیسی لایق پرستش است. بنابراین بدون این متن به ما یادآوری میکنه که خداست که این پیروزی ها رو میبخشه. سوم، خدا از انسان‌ها برای تحقق اهدافش استفاده می‌کنه. اهداف خدا توسط قومش محقق میشن. داوود نیاز داشت به مردمانی از هر قوم و قبیله و قشری برای اینکه بتونه اهدافش رو برای جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کرد، جامعه عمل بپوشونه. می‌خونیم که خدا پیروزی بزرگی بخشید، اما این پیروزی بزرگ رو از طریق مردان و زنانی وفادار تحقق می‌بخشید. برای خدا تو کار تکروی و وان من شو نیست. برخی وقتا دعا می‌کنیم برای اینکه خدایا کلیسای ما رو عوض بکن، خدایا ایران ما رو عوض بکن، خودت به میان بیا و همه چی درست بکن. این یه جور واگذار کردن همه مسئولیات کاسه خدا گذاشتنشه، درسته؟ انگار که من فقط میشینم نظاره میکنم و تو رو پرستش میکنم، تو برو جلو همه جنگا رو برای من بکن. ولی خدا جنگاورانی میخواد که همراه او و کنار او بجنگن. موقعیتی که بحران پیش میاد، چه تو کلیسا چه تو اجتماع، به جای اینکه فقط کنج عافیت بطلبیم و دعا بکنیم خدا بره وسط میدون بجنگه، باید یکی اونقدر بجنگیم که دستمون به شمشیر بچسبه. کلیسا و امورش متکی به شبانان و خادمی نیست. دنیامون فقط نمیتونیم همه چی رو به چند تا سیاستمداری که خودمون هم میدونیم گناهکار و فاسد هستن نباید بسپاریم. هرچند لابلای اونها ممکنه افراد نیکویی پیدا بشن. پس خدا برای پیشبرد اهدافش، برای رشد و توسعه پادشاهی خودش به فرزندانی نیاز داره، مردان و زنانی که هرچند عادی هستن اما در ایمان و در اطاعت او تبدیل به دلاورانی میشن که میتونن تاثیرگذار باشن. کلیسا گفته شده بدن عیسی مسیح، درسته؟ بدن اجزاش همه به همدیگه وابسته هستن، اجزا از هم جدا و بی‌نیاز نیستن. ما نباید خودمون رو بلا استفاده و بیهوده تصور بکنیم و همونطور که مردان دلاور برای داوود جنگیدن، کلیسا هم به مردان و زنانی احتیاج داره که در اردوی خدا برای تحقق پادشاهی او بجنگن. میتونی به بغلستید بگی خدا به انسان برای پادشاهی خودش به تو احتیاج داره؟ خب من میرم سراغ آخرین نکته و با این تموم میکنم. داوود انسانهای عادی رو دوربر خودش جمع کرد، ولی اونها از اونها دلاورانی میسازه، اونها رو تبدیل میکنه به افرادی فوق عادی. چرا؟ چرا که رویایی داشت الهام گرفته از خدا. آیه 2-3 رو خوندیم در آخرین سخنان داوود. سه بار تکرار میکنه، میگه روی خداوند به واسطه من سخن گفت، کلام او بر زبانم بود، خدای اسرائیل سخن گفت، صخره اسرائیل مرا گفت. چند بار باید تاکید بکنه که ببین من اینا رو از خدا شنیدم، که بعد در ادامه میگه که پادشاهی باید پادشاهی عادلانه و خدا ترسانه باشه. بیاد داشته باشیم افرادی که داوود بر آنها حکمرانی میکرد کیا بودن؟ آدمای عادی، کسایی که در تنگی بودند، بدهکار بودند و تلخ‌جان. اما داوود به اونها امید بخشید، انگیزه بخشید، هدف داد و یک رویای عالی برای آینده. اونها به اون زیبایی و عظمتی که خدا تصویر میکرد، مزامیر داوود رو بخونید، داوود اینها رو به اونها منتقل میکرد. این حرف دلش بود که مردم حولش جمع میشدن. برای شما و من هم این متن این پیام ساده رو داره. اگر در این هدف برای پیشبرد پادشاهی خدا با عیسی مسیح همقدم میشیم، به قوت او متکی هستیم، او قادره که ما رو دگرگون کنه تا از افرادی عادی به افرادی فوق عادی دگرگون بشیم. در سال 1930 یه آقایی به اسم ارنست شکلتون یک آگهی تبلیغی در روزنامه چاپ کرد. روش نوشته بود این ناگهی تبلیغی است: نیازمند آقایانی برای یک سفر پرمخاطره با حقوق کم، سرمایه زیاد، ماه‌های طولانی تاریکی مطلق، خطرات دائمی بدون اطمینان از بازگشت امن و سالم، ولی احترام و عزت در صورت موفقیت. یعنی الان شما یه همچین تبلیغی رو ببینید، نمیدونم چند نفر شما اپلای میکنید. ارنست شکلتون دنبال کسانی بود که در یک سفر اکتشافی به قطب شمال او رو همراهی بکنن. جالبه بدونید برای این آگهی 5,000 نفر اپلای کردن. 5,000 نفر درخواست دادن برای 26 تا موقعیتی که داشت. برای 26 نفر جا داشت. 5,000 نفر اپلای کردن. ارنست شکلتون روی نقطه انگشت گذاشته که خدا در وجود هر کدوم از ما قرار داده. این 5,000 نفر میخواستن بخشی از یه چیزی بزرگتر از خودشون باشن، از دنیا و خواسته ها و آرزوهای محقر خودشون باشن، میخواستن به یک دید و رویای بزرگتری تعلق داشته باشن. خدا در وجود هر کدوم از ما این خاصیت رو به ودیعه گذاشته که اشتیاق داریم بخشی از یک نقشه بزرگتر باشیم. میدونی اون نقشه بزرگتر چیه که خدا تو ما گذاشته؟ چه تشخیصش میدیم چه نمیدیم؟ همون پادشاهی که عیسی مسیح 2,000 سال براش داره تبلیغ میکنه. بنابراین اگر شما میخواید امروز بخشی از این نقشه خدا برای گسترش پادشاهی خدا در عیسی مسیح باشید، بدونید که عیسی همون پادشاه حقیقی و برتره. چالشی رو که بهش اشاره کردم میخوام تکرار بکنم. آیا مثل دلاوران داوود با وفاداری، شجاعت و تعهد محبت و خدمت خواهیم کرد او رو و به این شکل ادامه خواهیم داد؟ با این چالش درخواست بکنم سرای خودمون رو خم بکنیم، چند لحظه دعا بکنیم. پدر آسمانی، امروز که در حضور تو آمدیم، در پیشگاه تو حاضر شدیم، میخوایم تو رو شکر کنیم برای نمونه این مردان دلاوری که در کتاب دوم سموئیل خوندیم. ما به قدرت دگرگون کننده تو در زندگی هامون خداوند ایمان داریم و به این که میتونی ما رو تبدیل کنی، متحول بکنی و به اون چه که ما رو براش خلق کردی تبدیل کنیم. بنابراین خداوند، با توبه، ایمان و اعتماد رو به سوی تو کرده و خداوند تقاضا می‌کنیم از طریق ما هم که افراد عادی هستیم کارهای فوق عادی به انجام برسانیم. تا پادشاهی تو خداوند گسترش یافته، پیشرفت یافته و نام تو بر همگان معروف بشه. به نام عیسی مسیح. آمین.